دانشوران بگو آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند برابرند؟ تنها خردمندان پند می پذیرند. آیه نهم سوره زمر.
گفته استاد یلدا ما این روپوش سفیدی که تنمونه با بقیه مشاغل فرق میکنه، یه لک کوچیک رو این مشخصه، این خیلی مهمه، این حرف، یه لک کوچیک رو روپوش ما، یعنی لباس کارمون، یه لباسی که با همیشه سفید و تمیز باشه.
با دکتر مینو مهرز، متخصص عفونی از دانشگاه تهران، رئیس مرکز تحقیقات ایدز بیمارستان امام خمینی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران. خانم دکتر مهرز، سلام عرض میکنم خدمت شما. تشکر میکنم از اینکه ما رو در دفتر کارتون پذیرفتید و با توجه به مشغله‌ای که دارید اجازه دادید که دقایقی در خدمتون باشیم و با شما و فعالیت‌هایی که انجام دادید بیشتر آشنا بشیم.
خیلی متشکرم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم که مدتی که در خدمتون هستم بتونم که جوابگوی سوالات شما باشه.
خواهش میکنم. خانم دکتر، گاهی شده یا فرصت پیدا میکنید کودکیتون رو مرور کنید؟ اصلا ضرورتی میبینید؟
نه، خب وقتشو واقعا ندارم که کودکیمو مرور کنم، ولی در صورت کار من و شغلم ایجاب میکنه که آدم همیشه یه سری خاطرات رو شاید از جوانی به بعد، از دبیرستان و از موقعی که برنامه هایی که وارد شدیم در صد بعد از اون به طب و بعدم این مسئولیتی که در باره فوق تخصصم که ایج هست دارم، اینه که برمیگردم به قبل، فرق اینا همه به هم وصله. ولی خب کودکی هم بالاخره چرا یادمون میاد، به خصوص وقتی مسافرت میکنم به شهرها، اونجا هایی که در کودکی بودم اون موقع بیشتر یادمون میاد.
خانواده بیشتر روی چه مسائلی تاکید میکردن در تربیت فرزندانشون، پدر و مادر شما؟
پدر مادر من در درجه اول روی تحصیل ما خیلی تکیه داشتن و ما هم برنامه اونا رو برای بچه هامون پیاده کردیم، چون تمام علاقه و خواسته پدر مادر ما این بود که امکانات تحصیلی در حد وسعشون برای ما ایجاد کرده بودن و دلشون میخواست که ما خوب تحصیل کنیم و در این حال در کنار تحصیل ورزش کنیم و بچه های سالمی باشیم به قول معروف. البته در اون زمان که ما بودیم واقعا این همه امکاناتی که بچه ها منحرف بشن نبود، خوشبختانه. ولی در صد پدر من به خصوص، خدا رحمتش بکنه، خیلی به تحصیل علاقه داشت، به طوری که ما در بچگی که در من در تهران به دنیا آمدم، ولی دوران بچگی در کرمان بودیم، من پدرم ارتشی بود و زیاد مسافرت میکردیم و در تبریز و رضایه بودیم و اونجاها که ما میرفتیم مدرسه هر سال پدر من میامد مدرسه و همیشه تقبل میکرد که کسایی هم که میخوان تحصیل کنن ولی امکانات ندارن بتونه اونا رو هم در حد وسعش برای تحصیل امکانات برایشون فراهم کنه. بنابراین اصولا تحصیل رو دوست داشت. اون موقع که ما بعد از اینکه آمدیم تهران دیگه اونجا مستقر شدیم، دبیرستانمون هم در تهران گذروندیم، شاید میشه گفتش که خواهر من بعد از اینکه ما کنکور دادیم اون میخواست که بره آمریکا و اونجا شیمی بخونه و ادامه بده. شاید جزو معدود کسایی بود تو فامیل ما که مثلا یک دختری که بره مثلا در سن 18 سالگی بره اون آمریکا و تحصیل کنه. برادرم اینا هم همینطور. بنابراین ما الان 5 تا بچه هستیم که هر 5 تا خیلی خوب تحصیل کردن، خوشبختانه.
پایدار باشید. خانم دکتر مهرز، خاطرتون هست که در دوران کودکی خانواده و اطرافیان، حالا هم کودکی هم نوجوانی، شما رو بیشتر با چه ویژگی میشناختن؟
من یه فرد خیلی فعال بودم، یعنی هیچ وقت سرجام نمیشستم یا ورزش رو خیلی دوست داشتم و در اون بچگی همش فعالیت میکردم، آدمی نبودیم که بشینم و خیلی علاقمند به طبیعت و حیوانات بودم و علاقمند به تحصیل در این حال و در نتیجه شور و نشاط و لذت بردن از طبیعت، از زیبایی ها لذت بردن، چیزی که واقعا الان جوانای ما باید بدونن که آدم صبح که از خواب بلند میشه مشکلات زیاده، ولی اینقدر زیبایی هم هست که آدم بتونه ببینه. و عادت کردیم، یاد گرفتیم که همیشه قسمت پر لیوان رو ببینیم عوض قسمت خالی لیوان. این مسئله خیلی کمک کرد ما که از دوران بچگی تا حالا که سنی هم از همون گذشته همیشه سعی بکنیم که خوبی ها رو ببینیم و در جهت خوبی ها قدم برداریم. خب این خیلی کمک میکنه که آدم بتونه بعدن تو زندگی شاد آدم مثبتی باشه.
شما فرمودید که به دلیل شغل پدرتون مجبور بودید مسافرت های زیادی رو داشته باشید و شاید هر چند سال در یک منطقه زندگی میکردید. این جابجایی ها تأثیراتی روی روحیات شما نداشت یا به این جنبه هم باز از دید پر لیوان نگاه میکردید؟
بله، این اتفاقا باعث میشد که جاهای مختلف، زبانهای مختلف و فرهنگهای مختلف رو آدم یاد بگیره و از جهت تحصیلمون هم چون بیشتر در ابتدایی بود خیلی مسئله نداشتیم. خب الان خیلی بهتر شد. اون موقع شاید در شهرستان ها خیلی مدارس خوبی نبود، ولی ما سعی میکردیم که موقعی که رفتیم مدرسه همیشه پدرم بهترین رو انتخاب میکرد برای تحصیل. بعد من یادمه که من با خواهرم 11 ماه فاصله داشتیم و خواهر من، ما تبریز بودیم، کلاس اول بود. بعد ما خیلی با هم دیگه اخت بودیم، منم میرفتم کودکستان ولی میرفتم سر کلاس خواهرم میشستم. بعد که ترم تموم شد پدر من، با اون موقع خب 5 سالم بود دیگه، 5 سال نیم بود، گفتش که خب اینم کلاس دوم شو همش من سر کلاس اول بودم. یه امتحان از ما کردن و قبول کردن با شرط ثلث اول که من برم کلاس دوم با خواهرم هم کلاس بشم. بنابراین من 2 کلاس یکی کردم. یه اتفاقا ثلث اولم خوب نمره آوردم و دیگه قبول شد و با خواهرم و این همیشه تو خواهر من خیلی هم شاید میشه گفت از من خیلی باهوش‌تره، الان تحصیلات خیلی خوبی داره. میگفتش که این کاری که کرده همیشه میامدم میگفتم منیجو مینو مهرز خواهرین، بله دوقلو این نه کی بزرگتر منیجو، ای رد شدین. این همیشه یه عقده‌ای بود براش و میگفت این کار رو شما کردین برای من مشکل ساز شده. ولی در صورت با همدیگه واقعا تمام دوره تحصیل بودیم که بعد ایشون رفت آمریکا برای ادامه تحصیل و من اینجا موندم به خاطر اینکه میخواستم طب بخونم و در این حال بعدم که تخصص دیدم تو رشته بود که واقعا رشته به درد جامعه خودم میخورد نه جای دیگه، در نتیجه اینجا موندگار شدم. ولی اکثر برادر خواهرای من رفتن ادامه تحصیل در آمریکا دادن.
خانم دکتر، تحصیلات دبیرستانتون که در تهران گذروند،
بله،
از اون دوره خاطراتی دارید؟ کسانی بودن که تأثیر گذاشته باشن از بین دبیرانتون؟
خب اون موقع ما تحصیلات هم در مدرسه رضا شاه اسمش بود که بعد شد، حالا نمیدونم اسمش چیه و چی شده، ولی خب جز مدارس خیلی خوبه، دبیرستان خیلی خوب بود. اونجا واقعا خوب درس میخوندیم و ورزش میکردیم و پایه ورزش اونجا ما گذاشتیم که بعد که من اومدم دانشکده پزشکی اولین سالی بود که خانم ها تیم ورزشی در دانشکده پزشکی تشکیل بود، قبلش هیچ و خانم ها تیم نداشت. در نتیجه چون ما زمینه یه مقدار ورزش داشتم اینه که تو تیم والیبال، تیم بسکتبال و تیم تنیس دانشگاه تهران بودم، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران. در مدرسه خب درس خوندن و در این حال تفریح کردن، برنامه‌های در حد تفریحی و فوق برنامه‌ای که داشتیم، ما گاردن پارتی تشکیل می‌دادیم، همه رو خودم درست کردیم، یعنی خیلی اونجا کمک می‌کردن. دبیرای خیلی خوبی بودن، خوشبختانه که کمک میکردن که ما علاوه بر تحصیل یه مقدار شاید رفتار با اجتماع و بودن در اجتماع و کمک کردن در اجتماع رو یاد بگیریم. بنابراین اون خیلی تأثیر بیشتری میذاشت تا درسی که بالاخره ما سیستم یه جوری بود که درس رو آدم میخوند وقتی یه ذره شاید مثلا سطح IQش یه ذره بالاتر بود که تو اون مدرسه همه اونجوری بودن توی کلاس‌ها درس میخوندیم. یعنی تحصیلاتمون خیلی خوب بود، معلمای خیلی خوبی داشتیم، ولی در این حال اون برنامه‌هایی که یعنی فوق برنامه‌ها باعث میشد که ما یاد گرفتیم غیر از درس خوندن که تو اجتماع باشیم و بتونیم برای اجتماع مفید باشیم.
خانم دکتر مهرز، علاقه به پزشکی از کی در شما ایجاد شد؟
من خب رشته اون موقع خب رشته طبیعی بود و ریاضی و طبیعی و ادبی، من رشته طبیعی انتخاب کرده بودم چون برنامه من این بود که برم. علتش هم شاید میشه گفت دایی من جراح بود و ایشون دانشکده پزشکی رو خوند و بعد رفت آمریکا تخصص دید، چون جزو اولین جراحای امریکن ترینی بود که برگشت ایران و اون خیلی تأثیر گذاشت رو من که علاقه به پزشکی پیدا کنم. ولی در هر صورت از اول علاقه من به این بود که برم طبیعی و بعدم برنامه می بود که یکی از رشته های علوم پزشکی رو انتخاب بکنم و در درجه اول پزشکی که خوشبختانه خب تو کنکورم قبول شدم دانشگاه تهران و موندم و تحصیلاتم همینجا ادامه دادم.
اون موقع هر دانشگاه برای خودش جداگونه کنکور برگزار؟
نه، یه کنکور سراسری بود و بعد اگر نمره می آوردی بعد کنکور اختصاصی پزشکی و اون دو تا رشته رو انتخاب می‌کردی. مثلا من پزشکی رو زده بودم و داروسازی، خب پزشکی نمره‌ام به پزشکی رسید و پزشکی قبول شدم، ولی یک کنکور سراسری بود که اونو باید می‌دادیم. تو رشته پزشکی یک کنکور سراسری، یعنی رشته علوم، یکی بود توی رشته مثلا ریاضی، علوم طبیعی و ریاضی، و یه دورم تو قسمت ادبی، ولی دو مرحله بود، یکی کنکور سراسری، یکی هم کنکور تخصصی پزشکی که دو رشته رو میتونست انتخاب کنه، که خوشبختانه من دانشگاه تهران قبول شدم و اینجا موندم و تحصیلم ادامه دادم.
وقتی که قبول شدید و روی اون نیمکت‌های دانشگاه نشستید در دانشکده پزشکی، چه احساسی داشتید اول و از همون لحظه آیا مسئولیت خاصی رو بر دوش خودتون احساس می‌کردید؟
خب اون اوایل که ما یعنی وارد دانشکده پزشکی شدم، خب درسام خیلی سنگین بود دیگه، بنابراین اولین مسئولیتی که داشتیم این که وقت بذاریم برای اینکه بخونیم و خوب یاد بگیریم. با یه چند تا از دوستان بودیم که از همون اتفاقا مثلا ما تو دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تو کلاس ما 5 نفر از همون کلاس که تو دبیرستان بودیم قبول شده بودیم و با هم بودیم. اینه که ما اکیپ با هم واقعا، هم مثلا 2-3 تامون در ورزش بودیم که خیلی با هم جور بودیم و هم در درس خوندن و با هم دیگه درس ها رو میخوندیم. و من یادم فقط در سالن تشریح که ما موقع تشریح داشتیم، اون اکیپی که با هم بودیم خب همه اول میترسیدن، فرار میکردن. من شاید اولین کسی بودم که آماده کردم جسد رو برای تشریح و شروع کردم، بعد کم کم اونا آمدن جلو. یه مقدار شهامت در مسائل پزشکی و عدم ترس، خب بعضی موقع مثلا اولین بار تو سالن تشریح کسی میرفت، اولین بار در اتوبوس سالن اتوبوسی کسی اگه بود خب ممکن بود اولش ناراحت بشه، ولی من از اول یعنی نه از خون وحشت داشتم و این رشته که انتخاب کردم واقعا شاید با علاقه بود. خیلی سخت بود دورانی که گذروندم و الانم خب کار مشکلیه، ولی اگر بازم به دنیا بیام باز رشته پزشکی رو انتخاب میکنم.
از استادانتون بگید خانم دکتر مهرس.
از استادانم خیلی چیز یاد گرفتم واقعا، از همون سال اول دانشکده پزشکی در رشته های علوم پایه و بعد هم در بالین، واقعا استادامون چیزی که الان کم بودش هست، نه تنها به ما علم میاموختن بلکه اخلاق و انسانیت همراه با اون آموزش داده میشد. ما اگر فقط یه ذره دقت داشت کسی که تو دانشکده پزشکی بود، خیلی چیزا از استادایی که واقعا استادای بنام بودن از هر جهت، نه فقط علم بلکه پزشک خوب بودن، یعنی به معنی واقعی حکیم بودن. الان من کمبود اخلاق پزشکی رو تو فارغ التحصیلات جدید احساس میکنم.
علتش چیه خانم دکتر؟
علتش اینه که شاید تعداد خیلی زیاد شده، تعداد دانشجو، تعداد دانشکده هایی که دارن آموزش میدن زیاده، شاید همشون کیفیت اونجور بالا برای تدریس پزشکی ندارن و اخلاق پزشکی. الان البته مدتی است که خیلی داره روی اخلاق کار میشه و تدریسش اجباری میشه، ولی مهم اینه که فقط تئوری نباشه.
من در عمل اخلاق گذاشتن در اخلاق پزشکی دقیقا مشکلی رو حل نمیکنه.
دقیقاً
مهم پایبندیه، که حالا شاید اون آموزشی که شما از استادان خودتون اشاره فرمودید،
بله اون خیلی مهمه. استادایی که به ما یاد دادن واقعا به معنی واقعی استاد بودن از هر جهت و ما از اونها همه چی یاد گرفتیم. برای اینکه پزشکی این نیست که فقط آدم یه مریض بیاد و نگاش بکنه و فوری معاینش کنه یه نسخه بنویسه. تمام مشکلات این مریض، تمام مشکلات اجتماعی، روا، هر چی که بگید، یک دنیایی است که ما باید بهش توجه کنیم. الان متاسفانه اون مسئله کنار رفته. اون موقع ما یاد میگرفتیم که همه چی مریض رو در نظر داشته باشه. بنابراین حالا یه مقدار تئوری بیشتر شده، ولی عملا هم باید پزشکا، دانشجو پزشکی اخلاق رو یاد بگیره. یعنی باید یه جوری براشون کلاسایی بذارن، شاید ورکشاپ باشه، به صورت عملی یاد بگیرن و استادایی هم که وارد دانشکده میشن واقعا این اخلاق رو روش تکیه کنن و امیدوارم که خودشون اخلاق داشته باشن. البته
خانم دکتر مهرز، بعد از این که پزشکی عمومی رو به پایان بردید، تصمیمتون برای ادامه تحصیل چی بود؟
من پزشکی عمومی که تموم کردم، خب اون موقع ECFMG امتحان میدادم و خیلی ها میرفتم برای تخصص آمریکا. من اتفاقا قبول شدم، ولی خیلی دوست داشتم رشته جراحی. اون موقع جراحی عمومی خانما معمولا نمیرفتن جراحی دیگه، الان خب بیشتر فقط جراحی زنان بود، که من هم جراحی زنان یعنی زایمان رو خیلی دوست نداشتم. بعد تصمیم گرفتم بیام توی رشته که به درد جامعه بخوره، عفونی رو انتخاب کردم، چون در رشته داخلی عفونی تنها چیزی بود که اگر تشخیص داده میشد و مریض میتونست بهبودی کامل پیدا کنه، برعکس بیماری های داخلی که خیلی مزمنه و در این حال بهداشتش باعث میشد که، یعنی رشته بود که هم مریض رو میتونست درمان کنه، هم برای جامعه در قبال بیماری ها کاری انجام بده. و خب از اولم چون دوست داشتم که بار اومده بودیم که برای جامعه کار کنیم، این رشته رو انتخاب کردم و تصمیم گرفتم دیگه نرم خارج برای تحصیل، همینجا تحصیلم ادامه بدم و دیگه دوره تحصیلم هم دوره رزیدنتیم هم ما اول این دوره رزیدنتی بودیم. بنابراین دو شب پشت سر هم کشیک میدادیم یک نفری. اون موقع اینقدر دانشکده تو دانشگاه های مختلف تو شهرستان ها نبود، همه جمع شدن و می آمدن بیمارستان 500 تخت خوابی که اسم هم بیمارستان 1000 تخت خوابی الان امام خمینی، از همه جای ایران می آمدن. اون موقع بیماری های عفونی هنوز، خیلی از بیماری های عفونی که تو کتاب الان می خونی و الان کنترل شده وجود داشت، دیفتری، کزاز، مننژیت، فرابون. و من یه تنه مثلا می بینید تا صبح واقعا نمی خوابیدم، 10 دقیقه شاید روی صندلی آهنی تو بخش فقط چشامو همین داشتم، چون اصلا فرصت نبود. ولی خب تجربه پیدا کردم و چیز یاد گرفتم. تا صبح کار میکردم، فرداشم دوباره میادم تو بخش، جلسات مورنینگ ریپورت رو اداره میکردیم و مریضا رو میدیدیم. واقعا یه موقع بود مثلا من یه رزیدنت بودم 42 تا تخت فعال اونجا آموزش میدادم به انترن و دانشجو، بعد مریضا رو ویزیت میکردم، یعنی دائم کار میکردم. تازه بعد در فراغت از اینجا میرفتم تو سالن ورزش دانشگاه ورزش میکرد. شاید اون ورزش بود که ما رو نگه داشت که اینقدر سخت کار کنیم. بعد از 2 شب کشیک، روز سوم 6 بعد از ظهر ما میرفتیم خونه. برنامه رزیدنتی بود، برای همین که اون اکیپ اول رزیدنتی خیلی خوب یاد گرفت. ما اینجا وقتی مریض نداشتیم میرفتیم تو مثلا درمانگاه، مثلا یه مریض جراحی رو میدیدیم، بعد دنبال میکردیم باش میرفتیم تو اتاق عمل. یعنی آموزش واقعا فوق العاده خوب تو اون دوره ما خوشبختانه بود، برای اینکه اولین دوره رزیدنتی هم بود خیلی برنامه خوبی گذاشته بودن. بعد دیگه تخصصو که دیدم تموم شد، بعد میرفتم سربازی. تو موقع خدمات اجتماعی زنان سربازی برای خانم های پزشک اجباری بود، چه متخصص چه پزشک عمومی. و من چون استادیاریم درست شده بود تو دانشگاه، می‌خواستم بیام، مجبور بودم که حتما این دوره سربازی رو برم. و اتفاقا قبل از اونم ازدواج کرده بودم و فرزند اولم هم تازه به دنیا آمده که من رفتم سربازی. البته شبان روزی نبود، صبح میرفتیم عصر میامدیم. بعد که بالاخره دوره تموم شد و درجه گرفتم، دیگه مأمور خدمت شدم در همین بخش. دیگه الان 35 ساله تقریبا من اینجا مشغوله.
همون بخشی که خودتون دانشجو بودید؟
بله،
به عنوان استادیار.
من یادم انترن که بودم، آخرای انترنیم بود و بخش عفونی بودم، انترن و بخش عفونی. دیگه داشتم تموم کردم، یه روز بعد از ظهر همینجوری اومده بودم مریضا رو ببینم، دیگه کار تموم شده بود. یه دفعه دیدم زنگ زدن رئیس دانشکده پزشکی که استاد خود منم بود، ایشون گفتش که به اسم کوچیکم صدا میکرد، گفت مینو اونجا باش، مریضا رو تخلیه کن، میخوام وبا بیاریم بخوابونه. اون موقع اپیدمی وبا شدید شد که من خیلی خوشحال شدم که من بودم تو بخش. خلاصه تمام مریضایی که میتونستیم جابجا کردیم. واقعا یک دفعه آوردن یک قالب مریضی که ما 4 دست پا اینا رو سرم واسه می‌کردیم و چیز می‌دادیم و 3 ماه تمام 3 تا بخش مریض وبایی می‌خوابوندیم. چون رسیدگی می‌شد تقریبا میشه گفت مرگ و میرم نداشتیم و خیلی تجربه خوبی بود برای ماها. بنابراین اپیدمی وبا رو هم گذروندیم و بعد دیگه تموم شد. بعد دیگه امتحان رزیدنتی دادم و برای عفونی آمدم اینجا. شاید وجود استادای مثل استاد یلدا، دکتر مجدعی، دکتر ماین و خیلی از استادای دیگه اینجا باعث شد که من این رشته رو انتخاب کنم. هم رشته مورد احتیاج جامعه بود، هم استادایی که اینجا بودن واقعا انسانیت و اخلاق و علم رو به من یاد داده بودن و وابستگی شدیدی از نظر روانی پیدا کرده بودم به استادام. خوشبختانه رزیدنت هم که شدم سال اول، یک سال تمام با استاد یلدا کار کردم و واقعا چیز ازش یاد گرفتم.
این برنامه دانشوران، گفتگو با خانم دکتر مینو مهرز، متخصص عفونی از دانشگاه تهران، رئیس مرکز تحقیقات ایدز بیمارستان امام خمینی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران. خانم دکتر مهرز، این سختی هایی که اشاره کردی در طول دوران انترنی و رزیدنتیتون داشتید چه تأثیری بر شما گذاشت؟ آیا گاهی پیش اومد که بشینید با خودتون فکر بکنید چرا من این رشته رو انتخاب کردم، چرا این شرایط، چرا نرفتم، میتونستم موقعیتی داشتم که برم خارج از کشور؟ گاهی شد با خودتون اینجوری فکر کنید؟
هیچ وقت. در تمام مدت اون سختی ها، یعنی با علاقه این مسئله رو و اون کشیکار من اجرا میکردم، برای که وقتی یک مریض خوب میشد مثل که دنیا رو به من دادن دیگه، یعنی اصلا خستگی از تن من در میره و بلتب آدم احساس خستگی نمیکنه تا موقعی که مجبور کار بکنه در پزشکی. خب بعد یه استراحت کوچیک، وقتی آدم رضایت پیدا کنه از کارش، هیچ وقت خستگی به تن آدم نمونه، چون یه 2 ساعت استراحت بکنه. من الانشم که اون کار سنگین، اون موقع کارم سنگین هست ولی مثل اون کشه که ندارم، شاید مثلا 4-5 ساعت خواب مفید در شب برام کافیه که صبح دوباره بلند شم و فعالیتامو شروع کنم. به هیچ وجه پشیمون نیستم که چرا نرفتم خارج، برای اینکه رشته ای که انتخاب کردم خیلی دوست دارم و روز به روزم که متاسفانه بیماری ها بیشتر در دنیا زیادتر میشه و این باعث میشه که ما شاید کارمون متنوع‌تر و وسیع‌تر باشه. من الان حدود 35 سالی که دارم تو اینجا فعالیت میکنم. خب الان یه خوشحالی من اینه که هر جا میبینم یه عده پزشکا رو همه میگن سلام استاد، ما شاگرد شما بودیم. خب این باعث خوشحالی منه که تونستم انقدر همکارای خوبی که همه موفق هستن تو جامعه باشن که یه موقعی ما با هم همکار بودیم و الانم در کار با هم دیگه همکار هستیم و این باعث خوشحالی منه. من احساس میکنم که خیلی خوبه که من به عنوان یک استاد هرچی بلد بودم به شاگردام یاد دادم. تو فن کشتی میدونین که همیشه یه لمو نگه میدارن برای خودش، ولی ما از استادامو یاد گرفته بودیم که هرچی در چنده داریم در اختیار دانشجو و رزیدنت قرار بدیم و تمام لمهایی که بتونن به مریض کمک کنن بهشون یاد بدیم. من از حدود 26 سال پیش که اولین، یعنی واقعا ایدز تو دنیا شروع شد، من اولین کنفرانس ایدز رو تو ایران دادم. در اولین کنگره انجمن عفونی بود که منم راجع به ایدز باید صحبت کنم. یادم چون ایدزم نمیشناخت چیه، من گشتون آخرین سخنران ساعت 1 بعد از ظهر. خب معمولا اون موقع کسی نیست، همه میرن، پر بود سالن، همه وایساده بودن، حتی همه میخواستم بیان ببینن این کلمه یعنی چی، AIDS یعنی چی اصلا ایدز. و من براشون وقتی صحبت کردم مسائل رو گفتم، چون یک کتابی از آمریکا و مقالاتی به دستم رسیده بود که دیدم واقعا این بیماری بیماری است که احساسم این بود خیلی مشکل ساز خواهد بود برای همه جای دنیا که ما هم جزوش هست. راجبش صحبت کردم و بعد شروع کردم در بیماران به اصطلاح آزمایش، بعد از اینکه آزمایشا در دسترس قرار گرفت آزمایش کردیم، دیدیم ما هم داریم بیمار، شروع کردیم به پذیرا شدن این بیماران در همه بخش خودمون. اولش خب سخت بود، ولی خب نیم ساعت یه ساعت برای همکارای نشینگم که صحبت کردیم، پرستارا دیدن که واقعا مشکلی نیست و شروع کردیم به پذیرا شدن بیماران. و تا مدت ها از همه ایران میدید یه آمبولانس اومدی، نامه خانم دکتر مرز مریض رو تحویل بگیر، همه میترسیدن، همه هم به من میگفتن همکارا و یه دست شاید فامیلا مش من دیوانه ای تو رفتی مثلا خودتو در معرض آلودگی، در حالی که خیلی زود ما فهمیدیم که واقعیتش چیه. یعنی نگرش من خیلی مثبت بود راجع به مسئله. کسایی که نگرش منفی دارن و هنوزم دارن، هنوز که هنوز بعد از 30 سال گذشت، 31 سال گذشت از بروز این بیماری در دنیا، هنوز میگن نه این ممکن از راه هوا انتخاب پیدا کنه.
در جامعه پزشکی که دیگه قضیه حل شده؟
نه نه نه، در جامعه پزشکی الان خیلی از پزشکا اینا رو پذیرا نیستن و میترسن. خب بالاخره یه بیماری است که درمان قاطع نداره، ولی الان دیگه بیماری کشنده نیست، بیماری مزمن مثل خیلی بیماری دیگه که با دارو قابل کنترل. خیلی دوران سختی بود برای من اون اوائل با این بیماران، یک تنه دارو هم نداشتن و اینا رو مراقبت کردنشون که عین شمع زیر چشم ما، هم جوان بودن دیگه، کسایی بودن که فرآورده خونی مصرف میکرد، پسرهای جوان و اینا، خانواده هاشون واقعا احساس همدردی با خانواده و اینا خیلی سخت بود، ولی خب گذشت و الحمدلله فعالیت هایی هم که در سطح جامعه میخوند میتونیم بکنیم، بالاخره از نظر درمان و مراقبت با همکاری خیلی خوب و نگرش مثبتی که همیشه به زد بهداشت داشت ولی بقیه جاها ندارن، متاسفانه به تنهایی از عهده، یعنی مشکل پزشکی نیست که از عهده وزارت بهداشت به تنهایی بر بیاد، همه ارگان ها باید فعالیت بکنن تا بتونیم پیشگیری کنیم این بیماری. خب یه دفعه اپیدمی شد توی سوء مصرف کننده مواد تزریقی تو کشور، یه دفعه ریتش بالا رفت و مشکلات خیلی زیاد ایجاد کرد و از اون اول ما در جریان بودیم، هنوز هم شاید میشه که مشکلات مراقبت درمان و مریضا و حتی مسائل پیشگیری رو در جریانش هستم. خوشحالم از این عمری که در این بیماری در کشورم و حتی کشورهای منطقه، چون من به عنوان در حقیقت کارشناس سازمان جهانی بهداشت منطقه تو منطقه‌ام خیلی میرفتم برای ایدز و به خصوص پاکستان، دو تا یه ماه برنامه ایدز و مراقبت مریضاشون رو در حقیقت پیگیری میکردم. خوشحالم که ما در منطقه بهترین در برخورد با این بیماری بودیم و میتونیم به اونا آموزش بدیم. اون کشورهای دیگه منطقه یه سریشون که امکانات مالی دارن و دانششو دارن، نگرش در حقیقت سیاستگزارای بهداشتی و کشورشون خیلی منفیه، خیلی منفیه، و بقیه هم که اصلا نه علمشو دارن نه امکاناتشو. بنابراین ما میتونیم خیلی زیاد کمک به اونا بکنیم که خود این هم برای من بازی وظیفه بیشتر ایجاد میکنه که علاوه بر کشور خودم برای منطقه هم بتونم فعالیت داشته باشم. و خوشحالیم که همه اینقدر علاقمند در جاهای دیگه هم به این بیماران دارن خدماتو میرسونن. منتها به علت عدم آگاهی جامعه ما نتونستیم از نظر مشکلات رفاهی و اجتماعی این بیماران کار زیادی انجام بدیم.
همکاری چه ارگان ها نهادهایی رو میتونن؟
از همه مهمتر رسانه ها، به خصوص رسانه های صوتی که اونجور که باید اصلا راجع به این بیماری آگاهی ندادن. جامعه رو باید رسانه ها آگاهی بدن، به خاطر اینکه ترس از این بیماری از بین بره و بتونن تصمیم خوب بگیرن. وقتی آدم وحشت بکنه هیچ وقت تصمیم گیریش هم درست نیست، ولی اگر واقعیت‌های این بیماری گفته بشه و راه‌های سرایتش، راه‌های پیشگیریش دائم، همه جای دنیا الان ما برای این بیماری هنوز واکسن نداریم، همه جای دنیا با آگاهی رساندن از طریق رسانه‌ها به صورت مستمر تونستن این بیماری رو کنترل کنن. خود من هم در آموزشی که برای ایدز در خارج از ایران می‌دیدم، اون موقع بحبوحه ایدز بود دیگه، یعنی اپیدمی ایدز تو استرالیا و آمریکا، اصلا اینا دائم رو تلویزیون که باز می‌کرد راجع به ایدز صحبت می‌کرد. قبل از برنامه‌های پر بیننده، به خصوص جوانها که بیننده داشت، حتما اونا مسابقات مثلا فوتبال آمریکا یا رگبی اونا رو خیلی دوست دارن، قبلش حتما راجع به صحبت میشد، یا اگر فیلمی بود سریالی چیزی بود حتما راجع به صحبت میشد. متاسفانه عدم همکاری بقیه وزارتخونه ها، چون این یه وظیفه ملیه، یه وظیفه ملیه و یک مشکل بهداشتی نیست، مشکل اجتماعیه، باید همه دست به دست هم بدن و کمک کنن. این نگرش منفی سیاستگزارا باعث شد که آموزش پرورش و رسانه ها اونجور که باید آموزش ندادن و ما الان داریم ضایعات رو میبینیم، به خصوص که الان راه تماس جنسی بیشترین راه آلوده کننده ایدز هست در کشور، داره اون بیشتر میشه و از اعتیاد برنامه کاهش آسیبی که خیلی خوب انجام شده یه مقدار در میزانش در اونها کمتر شده و این مستلزم اینه که راجع به این مسائل شفاف در رسانه‌ها گفتگو بشه. متاسفانه خب نمیگن راجع به
اینطور هم نتیجه میگیرم خانم دکتر که برخورد های مقطعی در این زمینه نمیتونه تاثیرگذار باشه.
اصلا فقط باید مستمر، ببینید آگاهی دادن تنها کافی نیست، فرد باید اونقدر آگاهیش مستمر باشه که نگرشش مثبت بشه، رو عملکردش تاثیر بذاره، چون این بیماری با رفتارهای پرخطر رابطه مستقیم داره. وقتی شما همینجوری یه دفعه بگین خب ایدز اینه، باز نمیتونه اون جوان یا اون فردی که میخواد رفتار پرخطر انجام بده یادش ممکنه بره، ولی وقتی مستمر باشه رو عملکردش تاثیر بذاره، باورش میشه که این خطر براش وجود داره. از امکانات پیشگیری که خیلی هم راحت میشه آموزش داد و خیلی راحت هست میتونه استفاده بکنه. آگاهی دادن از طریق رسانه ها به مردم اینقدر کند پیش بره، آموزش پرورش هم که باید اینا رو مهارت زندگی رو بهشون یاد بده به جوان ها، اونم که کار نکنه دیگه ما چیکار بکنیم؟ کی یادشون
هنوز دیده جامعه خانم دکتر مهرز مثل یک هیولاس نسبت به این بیماری در واقع،
برای اینکه آگاهی نداره، یه بیماری مزمنه الان قابل کنترله ولی در هر صورت درمان نداره و باعث ابتلای بقیه میشه. بنابراین اگر آگاهی داده بشه به راحتی میشدم کنترلش بکنه.
من احساس میکنم از صحبتهای شما اینطور برداشت میکنم که این تلاش ها باعث شده که لااقل جوانانی که احساس میکنن مشکلی در این زمینه پیدا کردن دیگه مثل گذشته نیست که از خودشون از دیگران فرار بکنن، راحت مراجعه میکنن اگر که چنین احساسی داشته باشن.
بله ببینید ما الان آمارمون مثلا 23,000 نفر ثابت شده است، تخمینمون همه جای دنیا یه آمار گزارش شده داریم یه آمار تخمینی، تخمینمون حداقل 83,000 تاست. خب یعنی ما یه سوم یک چهارم بیمارانمون کش کردیم. آگاهی دادن راجع به رفتارهای پرخطر که اینا بیشتر بیان آزمایش بشن، مشاوره بشن و آزمایش بشن که اگر مثبت هستن هم خودشون رو بتونیم خدمات مراقبتی درمانی بذاریم، هم که بتونیم از انتقالشون به بقیه زودتر پیشگیری کنیم و این باعث کنترل بشه.
دکتر مهرز، کار شما به عنوان یک پزشک حالا در طول این 35 سالی که وارد این عرصه شدید با تلخی‌ها و شیرینی‌های زیادی همراهه، دوست دارید نگاهی بکنید به اونها؟ حالا شاید تلخی‌هاش واقعا براتون آزاردهنده باشه، اگر خاطرات شیرین این دوران رو یکی دوتا رو بیان بکنید خوشحال میشیم بشنوید.
دوران
پزشکیتون
والا تلخی‌ها رو که من یادم میره،
آموزشی که از ابتدا دیدم.
بله، برای اینکه همیشه دلم میخواد که مثبت فکر کنم. در رشته من رشته ایست که شیرینی ها زیاد داشته، که مثلا جوان های در حال مرگ که مراجعه میکنن، آدم وقتی زود تشخیص میده و درمان میکنه نجات پیدا میکنن و بعد که میان مراجعه میکنن میبینم کسی بوده که واقعا شاید 1% امید به زندگیش بوده و الان یک جوانی که ازدواج کرده و با بچهش، و میان واقعا میان همیشه شوکه‌گذار هستن و میان پلو آدم، آدم خوشحال میشه. بنابراین شاید میشه گفت که رشته من یه رشته است که تلخی هم زیاد داره، چون آدم باز هم جوانهایی رو از دست میده که کاری از دستش بر نمیاد، ولی اگر درست تشخیص داده بشه و درست درمان بشه میشه گفتش که بهبودی یک فردی که در حال مرگ بوده و الان داره یه زندگی خیلی خوبی رو انجام میده، اینا همش برای من خاطره خوبه. یه خاطره براتون بگم که اون اوایلی که من برای مریضای HIV مثبت کار میکردم خب دارو نداشتن و اینا توی مراحلی ویروس تو مغزشون عذب میکنه و اینا مشکلات خلقی پیدا میکنن و تندخو میشن و گاهی تاثیر میذاره توی افکتشون رو، تاثیر پریزی رو، رفتارشون. یه دفعه یکیشون آمد تو اتاق من، در وا کرد محکم آمد و بعد رزیدنت من اونجا بود گفت این، بعد تو جیبش هم به همت داد گفت کولت داره، گفت کولت داره تو جیبش. بعد آمد و گفت من میخوام تو رو بکشم. حالا من میگم اول خب ترسیدم ولی بعدم میدونستم دیمنشیا داره، این مشکل داره. گفتم که خب آخه چرا میخوای منو بکشی، حالا بشین ببینیم، حالا تو بالاخره تو مسلمونی ما رو میخوای بکشی، قبلش چیزی بدونم چرا. نشست و واقعا دیدم که این خاطره واقعا نمیتونم بگم تلخ شیرینه چه، دیدم که حق داره این آدمی که خب بالاخره ویروس رو مغزش تاثیر گذاشته ولی در این حال پدرش رو از کارش بیرون کردن برای اینکه این میامده دیدن پسرش تو بیمارستان که اچ‌آی مثبت بود. خب حق داره اون همه رو بکشه. خب میخوام تو رو بکشم که بعد برم همه رو مبتلا کنم. شیرینیش این بود که من احساس کردم که مشاوره که من با این کردم که باید بیماریتو سعی کنی به بقیه انتقال ندی مفید بوده، مؤثر بوده.
شما رو مانع سر راه،
آره منو مانع سر راه میدونه، بنابراین حالا آمده که به اصطلاح منو از بین ببره. یکی دو دفعه دیگه هم باز یکی از اینا مثلا مشکلاتی که تو اجتماع برای اینا بود همه رو میامدن رو سر من خالی میکردن. نشستیم و خلاصه باش صحبت که هم موقع تلفن برداشتم به اون محلی که پدرش رو آبدارچی بود از کار بکنه که یه ده پزشک بوده، یعنی درمانگاه پزشک. من اصلا یادم داد میزدم پای تلفن آخه شما چی؟ آخه ما دلچرکی نیم. گفتم شما آدم نمیدونه آدم چی بگه و این نگرش هنوز هم وجود داره. یه دفعه دیگه هم یکیشون با یک سرنگ پر از خون آمده بود، اما گفت خانم دکتر من که داد بیداد من الان تو رو مبتلا میکنم چی شده بشین. باز دوباره داد میزد، من هم داد زدم گفتم من صدام از تو بلندتر، بشین با هم صحبت کن. بعد دیدم اونم باز مشکلاتی که براش تو مسائل پیش آمده، همه هم میگفتن چی، میگفتن برو خانم دکتر من فقط مراقبت از این بیمار میگم. من کاری نبودم از نظر اجرایی، تو کمیته های کشوری بودم ولی فقط این مریضا تنها پناهگاهشون من بودم و بلتب ناراحتیشون داد و بیداداشون و خوشیاشون و همه چی رو بالاخره با من داشتن که اون خوب بود. یه دفعه هم یادم یک خانومی آمده بود داد میزد فوش میداد، بعد گفتم خب بشین. گفتم چی شده؟ بعد دیدم سه تا پسرش، دوتاشون اچ‌آی مثبتن، هر سه تاشون هم هپاتیت هم دارن. خب این واقعا باید داد بزنه، باید بزنه. داد میزد، میشستم یکم باش صحبت میکردم، کمک مالی بهش میکردم و میره. و اون الان بچه هاشو خب یکی یکی از دست میده دیگه. خیلی سخته، خیلی سخت بود برای من. ولی الان که درمان داریم، مریضا عمر طولانی تر دارن، الان سختی من اینه که آگاهی برای کسایی که رفتار پرخطر دارن و متاسفانه رفتارهای پرخطر همه جورش تو جامعه تو جوانها زیاده، چه رفتارهای پرخطر جنسی، چه رفتارهای پرخطر نظر اعتیاد تزریقی، و این استفاده از مواد روانگردان خیلی خیلی خطر جامعه رو بیشتر کرد. بنابراین میشه گفتش که خاطرات خوش زیاده ولی خاطر بد شاید خاطره نیست. ولی الان احساس بد من اینه که ما اگر نجنبیم یک دقیقت پیک خیلی وسیع دیگه ای از نظر HIV خواهیم داشت از طریق تماس جنسی.
همین مشاهدات خانم دکتر مهرز باعث شده که امروز شما همچنان مقاوم بمونید و پافشاری بکنید روی بحث‌های خودتون، روی اعتقاداتی که دارید راجع به این بیماری که انشالله بالاخره مطمئنن این صحبت‌ها به نتیجه هم خواهد رسید.
حتما من واقعا این بچه‌ها جوان‌هایی که مبتلا میشن این بچه‌های خود منن. احساسم اونه که وقتی یه نفر مبتلا میشه درست مثل که بچه خود من مبتلا شده و احساس بدتر اینه که میتونستیم جلوی اون رو بگیریم و نگرفت. احساس گناه من میکنم.
خانم دکتر مهرز، شما در دوره دانشجوییتون دوران دبیرستان فرمودید که فعالیت‌های ورزشی میکردید.
بله.
الان هم فرصت دارید؟
بله، من اسکی و تنیس رو تا 2 سال پیش اسکی رو ادامه میدادم. تنیس هم گاهی بازی میکنم وقت بکنم. ولی دیگه اون ورزش‌های سنگین والیبال بسکتبال دیگه نه، بعد از رزیدنتیم که تموم شد دیگه اونا رو گذاشتم کنار.
اگه بخواید فراغتی برای خودتون در نظر بگیرید دوست دارید بیشتر چه کاری انجام بدید؟
یه مقدار اگر خارج از مسائل پزشکی باز هم ورزش رو دوست دارم. الان پیاده روی شاید بیشتر از همه چی برای همینه که اگر یه موقع برای کنفرانس جای خارج از کشور میرم سعی میکنم که چون اینجا فرصت ندارم تا میتونم پیاده روی بکنم و بعد دیگه فرصت دیگه هم داشته باشم.
ارتباطتون با هنر چطور؟
متاسفانه من خیلی دوست داشتم موسیقی رو، گوش کردن موسیقی رو دوستم، برای همینه چون خودم فرصت نکردم بچه هام رو هر دو رو موسیقی رو واقعا از اول براشون معلم گرفتم، گفتم من دلم میخواد خودم موسیقی میدونستم و یک شاید نتونستم چیز بکنم، برای بچه ها خوشبختانه تونستم برنامه بذارم که هر دوتاشون یاد بگیرن موسیقی رو، ولی خودم نه. نقاشی هم که خیلی از اول نقاشی همیشه خیلی بد بود، توی دبیرستانم نقاشیم خیلی خوب نبود، ولی اون چیزی که خیلی سرگرمم میکنه واقعا پیاده روی هست و بعدم ورزش، اگه فرصت کنم تنیس بازی کنم و بعدش هم دیگه خوندن مقالات. الان هم که تو مرکز تحقیقات هستم خواهش کارمون بیشتر هست دیگه، بالاخره با دنبال برنامه های پروژه های تحقیقی هست که خیلی هاشون واقعا کمک میکنه به بهبود ارائه خدمات در پیشگیری از ایدز.
شما به طور کلی تمرکزتون
الان رو ایدزه؟
راجع به تألیفات و تحقیقاتتون هم اگر مایلید صحبت کنید.
خب اون موقعی که هنوز روی ایدز خیلی کار نبود، مرکز تحقیقات ایدز نبود، یه مقدار تألیفات، خب کتاب، من یادمه که قبل از انقلاب یه کتاب عفونی نوشتیم با سرپرستی استاد یلدا که خیلی واقعا مورد توجه قرار گرفت. دو جلد کتاب بود که خیلی خوب بود واقعا، بیماری عفونی، چون الان میدونید که تو نوشته ها و کتاب های خارجی که الان ریفرنس های ما هست راجع به عفونی اونقدر، مثلا به خصوص بیماری عفونی که هنوز تو کشور ما بومی هست مثل تب مال و غیره، چیزی نمی نویسن. در نتیجه ما کتاب عفونی نوشتیم و بعدم مقالات خیلی زیادی دارم که الان واقعا تعدادشو نمیدونم، شاید سی وی بتونیم چیز بکنیم، ولی دیگه الان بیشتر تمرکز رو ایدز که داریم، مقالات خیلی زیادی هم راجع به ایدز انجام دادیم، تحقیقاتی راجع به ایدز اینجا ما انجام دادیم که شاید بعضیاش اولین بار بود در ایران انجام میشد، مطالعه روی معتادین تزریقی در تهران کردیم و معتادین غیر تزریقی در تهران که ببینیم ریت عفونت اچ آی وی چقدره، مطالعه رو بچهای کار در خیابان کردیم و الان پروژه هایی داریم که روی میزان اچ آی وی در خانم های در معرض آسیب که ببینیم و ریت اچ آی وی اینا خوب کمک میکنه، همه پروژه هامون که یه مقدار برای وزارت بهداشت و راهکارهاش کمک کننده است، بنابراین ما رابطه خیلی نزدیک با وزارت بهداشت داریم و خیلی از نظر مالی پشتیبانی میکنن که ما بتونیم نتایج رو که به اونا اطلاع میدیم برای کارشون مفید باشه. یک آزمایشگاه خیلی خوب جاش کوچیکه ولی مجهز درست کردیم برای عفونت اچ‌آی‌وی، شاید میشه گفت الان ریفرنس در ایران، و بالاخره چند سال اخیر من روی یه دارویی کار کردیم که کارآزمای بالینیشو من در اینجا انجام دادم توی بخش، و این دارو الان یک دارویی که تقویت کننده سیستم ایمنی خیلی خوبه بدون عارضه و در همه ایران الان شاید نزدیک 3000 نفر تحت درمان هستن، تو کشور مالی و سوریه هم انجام شد که منم رفتم اونجا حتی بازرسی کردیم، و این دارو ثبت شده هم در اروپا هم در ایران که اسم من هم در بین افرادی که ثبت کرده باشن این رو پتنتش هست. این دارو رو هم الان ما داریم روش کار میکنیم و کارآزمایی‌های بالینی بیشتری از این دارو رو بعداً در اینجا خواهیم داشت. بنابراین ما هم تحقیقات اپیدمیولوژی میکنیم، هم تحقیقات رفتاری میکنیم و هم تحقیقات کارآزمایی‌های بالینی و دستور عمل درمان و مراقبت بیماران اچ‌آی‌وی رو در همینجا به وسیله همکاران متخصصمون جلساتی اینجا تشکیل شد و با کمک ما این گایدلاین ها تهیه شد و به سراسر ایران فرستاده میشه که بر طبق اون آیین‌نامه و اون راهنمای درمان بیمارانشون درمان کنن که همه یک نواخت بشه، و بعد هم جلسات بازآموزی که برنامه میذاریم همش به کمک، یعنی ما واقعا تو آموزش و پژوهش و گایدلاین نویسی همه رو در قد داریم اینجا انجام میدیم، رابطه خیلی خوب با واحد ایدز وزارت بهداشت داریم و در قد ما خودمون رو جدا از اونا نمیدونیم و بازوی وزارت بهداشت برای بهتر کردن خدمات به بیماران هست. بنابراین الان ما در اینجا مرکز آموزش ایدز برای هم ایران حتی منطقه هستیم. این بهترین کامپلکس آموزش تحقیقاتی که انشاءالله ما بتونیم حتی در منطقه هم افرادی از افغانستان، تاجیکستان، اینا که فارسی زبان هستن بتونن بیان اینجا و اینجا نالج ها به WHO بشه که داره میشه به زودی که بیان و آموزش ببینن. قبلا بوده، آمدن از کشور افغانستان پزشک و پرستارشون آمدن اینجا، ما آموزش بهشون دادیم. خیلی هم راضی هم برای اینکه میتونن با مریض صحبت کنن به زبان فارسیشون، ولی اینا که میرن کشور اروپایی آموزش ببینن براشون خیلی سخت داره.
دکتر مهرس، شما در طول صحبت هاتون اشاره کردید به اخلاق پزشکی و لزوم پایبندی به اون. این سوگند پزشکی که بعد از پایان دوره پزشکی عمومی معمولا یاد میکنن، درسته خانم دکتر؟
بله.
چقدر فکر میکنی تأثیر داشته باشه روی پایبندی به اخلاق؟
والا یه چیزی امضا میکنن بعدم یادشون میره.
در محیط که این اتفاق نیفته
باید یادشون بدن. ببینم اون سوگندنامه وقتی من پزشک شدم لازم نبودی همچین چیزی رو امضا بکنم، چون
در وجودت
بود. بله، تو وجودم بود که باید این رو عملا پیاده کنم. یعنی من یه چیزی امضا میکنم بعدم بهش عمل نمیکنم. مشکلات اقتصادی، مشکلات نمیدونم چی الان در پزشکا باعث شده که اصلا فراموش کنن که یه چیزی رو امضا کردن زیرش. در خیلی از جور خیلی به مواقع نه، ولی تک و توک. ولی من به گفته استاد یلدا، ما این روپوش سفیدی که تنمونه با بقیه مشاغل فرق میکنه. یه لک کوچیک رو این مشخصه. این خیلی مهمه، این حرف. یه لک کوچیک رو روپوش ما، یعنی لباس کارمون، یه لباسی که با همیشه سفید و تمیز باشه.
در واقع لباس درونم باید همین باشه.
دقیقاً.
خانم دکتر، توانا بود هر که دانا بود رو چطور تفسیر میکنید؟
دقیقاً در مورد بیماری‌های عفونی واقعا این دقیقا سخت میکنه، چون اگر شما افراد رو آگاهی بدین و توانمندشون بکنید و دانایی کافی داشته باشن، در مقابل بیماری توانایی پیشگیری دارن. بنابراین اگر این آگاهی ها داده بشه، فرد دانایی پیدا کنه، توانایی پیشگیری از بیماری رو داره. و این همه ما هزینه های هم مالی هم از همه مهمتر جانی رو پرداخت نمیکنیم برای مردم.
تشکر میکنم خانم دکتر مهرز از اینکه در دفتر کارتون با توجه به مشغله‌ای که داشتید و الانم میدونم که مراجعه کنندگان پشت در هستن ما رو پذیرفتید. انشالله که پایدار باشید و در مسیری که پیش گرفتید مثل همیشه موفق. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدار.
سردبیر و تهیه کننده پروین کاووسی، هماهنگی و تنظیم سارا حزایی، صدا برداران مجید آینه، الهام موسوی ظفر، اجرا فاطمه رکنی.